بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض میکنیم خدمت استاد محترم، دوستان بزرگوار، اعیاد شعبانیه رو، ولادت امام حسین و حضرت عباس و حضرت سجاد و امام زمان رو، حضرت علی اکبر رو. و خیلی خوشحالیم از اینکه 34مین جلسه فصل دومه تصویر سازی از صدر اسلام در خدمت دوستانی. یه بحث خیلی پروپیمونی داریم انشالله، هیجان انگیز و فوق‌العاده و به نظرم بسیار عالی. آیا خوبت سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله که حالا همگی خوب باشه. منم عرض تبریک دارم، انشالله که خدا من توفیقات همه رو دست میکنه، در خدمتون هستیم.
خب الحمدلله رب العالمین. ما الان طبق روال اینجوری بود که یک بخش ویژه‌ای از جلسه رو به مرور آنچه گذشت میپرداختیم. من این قسمت رو امشب استثنان کوتاه میکنم، چون بحثایی که میخواد مطرح بشه احیانا پر پیمون هست و ما ممکنه توی وقت ناکام بمونیم. به خاطر همین فقط به همین قد بسنده میکنم که زندگی حضرت صدیقه طاهره است و تغییر اوضاع و احوالی که در مورد بیت ایشون اتفاق افتاد و مفاهیم اطرت و اهل و آل و امتی که شکل گرفت، و البته جلساتی گذشت و مباحثی امنیتی غیر اون بحث کردیم. به ویژه جلسه گذشته در مورد بحث رؤیاهای ایشون صحبت کردیم که به نظرم بحث خیلی ویژه و استثنایی بود. امشب اگر خدا بخواد میخواییم یه خورده در مورد وجوه اقتصادی حیات صدیقه طاهره، البته بجز فدک، صحبت بکنیم. حتما اینجا توی این قسمت احتیاج به یک تصویرسازی از فضای اقتصادی با ورود پیامبر خدا هست. و بعد حالا این که ما این قطعات و این قسمت‌ها رو از کجا به دست آوردیم خودش یه موضوع جالب و مهم است. ما یک بابی داریم در مورد حیات شریف حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها تحت عنوان موقوفات و به نوعی وصیت‌هاشون. حالا وصیت‌ها دو دست است، بعضیشون خیلی مناسب شهادت و شرایط اون چنین نیست، من سراغ اونا نرفتم، فقط رفتم سراغ اون وصیت‌نامه‌ها و اون اسنادی که ایشون تعریف کرده بودن و ترتیب داده بودن برای بحث اقتصادی. و این خودش یک روزنه‌ایه بر این که ما نقش حضرت زهرا رو توی اون حاکمیت و اون حیات شریف حضرت رسول بهتر بشناسیم. به جز فدک گفتم به خاطر این که خود فدک یه بحث جداگانه ای رو میطلبه. آیا خب نکته‌ای دارین تو این قسمت؟
بفرمایید، ما در خدمتیم.
خواهش میکنم. من قبلش اگر اجازه بدین یه بار مرور کنم با هاتون نقشه مدینه رو، و دوباره هم اگر استاد لازم بدونن هر جا به فراخور ما میایم راجع بهش صحبت میکنیم. من این نقشه رو براتون یه بار مرور میکنم، بعد میام سراغ یه تصویرسازی که از فضای اقتصادی مدینه است که حالا ما به شکلی توی این کتاب مصطفی این رو چارچوب بندی کرده بودیم، مختصرش کرده بودیم، اونو میخونم بعد وارد متن ها میشیم. اگر دقت بفرمایید این شکل نعل اسبی شهر مدینه است و از دو طرف سنگ های آتش فشانی در واقع شهر رو دربر گرفتن، از پایین هم همینطور. این قسمت قاعده این نعل باز اتفاقا مناطق حاصل خیزی اینجاست. این خطوطی که میبینید، وادی محذور، وادی بطحان، وادی مزینیب، یا اصلا این منطقه که بهش میگن عوالی، درسته که پایین مدینه است ولی به عوالی مطرح بوده. اینجا منطقه حاصلخیز و فوق‌العاده در واقع مدینه است که نقطه سکونت یهود هم بوده، یعنی یهود بنی نظیر توی این قسمت با بنی قریظه و بنی قینقاع که بالاتر باشن. توی این حاشیه در واقع شرقی مدینه که این قسمتی است که سمت راست شکله و میبینید، اینجا عمده قسمت‌های حاصلخیز و آباد مدینه تا قبل از ورود و حضور رسول خداست. رسول خدا که اومدن با روحیه کار و شرایطی که به وجود آوردن قسمت‌های دیگری را هم آباد کردن. مثلا این بیرون سمت غرب رو ببینید، اینجا که نوشته وادی عقیق، اینجا منطقه‌ای نبود که کسی توش کشاورزی بکنه، ولی رسول خدا این رو با یک سیاست ویژه‌ای در واقع به سمتی بردن که آباد بشه. و یا بحث شمال اینجا هم همینطور، این وادی قنات مثلا اول کسی که توش گندم کاشت و کارهایی رو انجام داد مثلا میگن طلحه بوده، یا اینجا که در واقع بحیره است و مجمع الاسیال و سیل هاست و این منطقه شمالی که حالا اینجا رو نمیشه بساتین، این بساتین در واقع اینطوری نبوده که تا قبل از ورود رسول خدا اینقدر آباد بشه. ما صحبت داریم راجع به این بساتین، بستان‌ها، که معمولا منظور از بستان هم همیشه باغ‌های خیلی بزرگی نبوده، گاهی باغ‌هایی بوده که میگن 100 ذراع در 100 ذراع بوده که دیوار داشته، 100 ذراع هر ذراع مثلا نیم متر در نظر بگیرید، یه اندازه نوک انگشت تا آرنج یک مرد بالغ دیگه. 100 ذراع در واقع یعنی 50 در 50، خیلی از اینا بوده، دیوار داشته، یک نظامی توش حاکم بوده، با هم کار میکردن، یکی کار میکرده آبیاری میکرده. بحث آبیاری خودش ماجرایی داره که حالا من تو اون توضیحات براتون میخونم. اون وقت اگر اینهایی که دارم عرض میکنم خدمتون در نظر بگیرید، عرایز من رو، این نقشه رو الان دیدید، من اونا رو که بخونم براتون خیلی معنیدار میشه براتون بعضی از عرایزی که هست و فرمایشاتی که استاد از این به بعد خواهند داشت و ازش استفاده میکنه. خب اون متن رو من براتون بخونم که یک مروری بشه، سعی میکنم سریع همین کار بکنم، حد اکثر استفاده رو بکنیم از فرمایشات استاد. این روزها هر کسی وارد مدینه شود میفهمد که شهر با گذشته فرق کرده و بسیار متفاوت شده. تفاوت فقط در خواندن قرآن و نماز نیست، همه مشغول کار و عمل بر اساس قرآن و نماز رو تمرین میکنند و تو زمین های کشاورزی و برخی هم توی بازار مردم کار میکنند و برگزاری نمازها همراه با پرداخت انفاق و صدقات. به اطراف شهر که میریم هر قطعه زمینی که قبلا بی استفاده بود الان در حال آباد شدنه. زمین های کشاورزی در حال آبیاری است. آبهایی که از چاه کشیده شده اند توسط شترهای آبکش به باغها آورده میشن، زمین رو سیراب میکنن. رودخانه های فصلی هم هستن. میزان آب لازم برای آبیاری نخلستان ها اندازش تا جایی است که آب به پاشنه پا برسه و به پاشنه پا که میرسه دیگه آب ول میکردن واسه باغ بعد. برای آبیاری جاهای دیگر هم رسیدن آب تا بند کفش تعیین شده بود، قاعده ای بود، قراردادی بود توی خودشون برای آبیاری داشتن. هر زمینی که آبیاری شد جلوی آب باز گذاشته میشه تا زمین و باغ بعدی آبیاری بشه و برسه بشه. خرما مهمترین محصول، انواع سرخ و سیاه داره، مثلا خرمای عجوه و اینا مثلا مرغوب ترین خرمای مدینه است که هنوزم که هنوزه هست. محصول خرما معمولا به اندازه نیاز شهر، اضافهش حتی گرانتر از گندم فروش میره. مهاجرین یک کار جدیدی انجام دادن و اون که حبوبات و گندم و جو رو پای درختای خرما کاشتن. حالا جالبه بدونید که تو اون قسمتی که نشون دادم تو اون اوالی، یه زمینهایی است که بعد از جنگ بنی نظیر دست رسول خدا میرسه، اصلا خوراک خانواده حضرت رسول همسرانشون اینها از همون حبوباتی به دست میومده که پای اون درختای نخل کاشته میشه. جو بیشترین مصرف رو داره، گندم کمه، باید از جاهای دیگه خریداری بشه. میوه هم به مقدار زیادی کاشته شده، انگور، خربزه، حتی گلابی. حالا گلابی ممکنه که خودمون اطراف ترم باشه، ولی خب اینجا نقل شده در موردش. یک سال سر پسر ابی وقاص از فروش انگورهاش 1000 دینار به دست آورد، حتی نوع انگور هم گفتن، الان اسمش من حضور ذهن ندارم، حالا شاید تو این کتابی که دستم هست چیزی نمیشته شده باشه، حالا بعدا نگاه میکنم بهتون میگم. ولی باز بعضیا دونستن این اسم، این که انگور چی بوده و اینها مهم. انواع سبزیجات و خیار و کدو و پیاز و سیر و هویج هم کاشته میشه. مدینه از قبل بازارهایی هم داشته، میره سراغ بازار که مثلا یه بازار حواشه است مال بنی قینقاع، رسول خدا اونجا تو بازار حواشه برده میفروشن، رسول خدا بدترین شغل و شغلی میدونه که توش انسانها به فروش برسن، از اول هم اومده بردهداری رو ریشه‌کن کنه، ولی خب بردهداری به آزاد کردن فقط برده ها نیست، این موضوع وقتی اتفاق میفته که همه جهان توحید و با همه دستوراتش بپذیر. تو بازار یهودیا زیورالات، کمان، سرنیزه، شمشیر به فروش میرسه. یه بازار دیگه هم تو شرق مسجد النبی یهودیا دارن، نزدیک بازارشون مسلمان ها یه بازاری تأسیس کردن که رونقش خیلی بیشتر هم شد و عصبانی شدن و دعواهایی هم اینجا سر این بازارها به وجود اومد. بازار جدید در سمت غربی مسجد النبی برپا شد، خیلی هم رونق گرفت، چون جاش جایی که رسول خدا تعیین کرده بود برای این بازار یه جایی بود که کاروانای شام و یمن قبلا مشکل داشتن، بعد از وسط این خونه ها می اومدن برن اونجا، اینجا این بازاره یه فضای بازی بود که راحت اینا میتونستن خونه ها رو دور بزنن بیان تو، و این کار رسول خدا یه کاری کرد که تمام این کاروانای شام و یمن بیان اونجا و از اون بازار بیشتر استفاده کنن. خوبی دیگر این بازار اینه که فضا باز بوده، اسب و مرکب رو میبست و طرف چشش به اسبش بود که وقت کسی ندزدیده باشه. تو این بازار خرما، گندم، روغن، کشک، زیتون، عسل، سلاح، انواع ظروف، پوست دباغه شده، پارچه پیدا میشه. عثمان پسر افوان، طلحه پسر عبیدالله بزاز هستن، عبدالرحمن پسر اوف کارش اونقدر رونق گرفته که گاهی 700 بار شتر گندم میاره تو انبارش جا میده. این بازار چارپایان هم به فروش میرسن، اسب و شتر و گاو و گوسفند، و یه محل مخصوص توش داره. تو این بازار طلا و نقره هم میفروشن. زنانی هم هستن کارشون فروش عطر و لوازم آرایشه. برخی از این زنها مامایی و دایگی هم و آرایشگری هم بلدن که خودش منبع درآمده براشون. راجب اون نقل حضرت زهرا که بحث سوره حل عطا بود، شما رسیدن نخ و اون هم بعد میتونید بهش اضافه کنید. شغلای نجاری، آهنگری، بنایی وجود داره. آهنگرا بیشتر از موالی هم خیلی یهودی ها یا وابسته های به یهودی ها. عمار بنایی میکنه، حذیفه نجار، ابو لبابه چوب و الوار میفروشه. اصلا اون طایفه مدینه یه طایفه مهمشون بنی نجارن، اصلا اینا خودش مهمه. خب یه سری هم هستن که تجارت میکنن، ابوبکر پسر ابو قحافه است، ابو معلق انصاریه، و حتی ابو دهیه کلبی که حضرت رسول باشون دوست بودن و میگفتن جبرئیل بر صورت او در واقع میاد. تاجران شام و یمن و نبتی ها هم به مدینه میان. نبتی ها منظور اردن و فلسطین و لبنان و اینور مدیتران است. گندم و روغن میارن، یمنی ها لباس و عطر میارن، عطر از هند و منطقه دارین، همون بحرین الان وارد میشده. لباس های یمنی از جنس مخمل یا کرکن، عمامه و کسا از تولیدات یمنه، به مدینه میاد. از شام گیلین، چراغ، روغن، ریسمان میاد. تو مدینه حارس پسر کلده صدفی طبیبه. بعدن اسما بنت امیس هم که از حبشه اومد طبابت بلده، دارو تجویز میکنه. یه ظرف یه مدت کوتاهی مدینه اونقدر شکوفا شد که به سوق العرب خلاصه معروف شد. حالا این نکته بود که حالا یه سری آفت ها هست، مثلا اینجا فروش شراب، نمیدونم اشتغال به شراب، اجناس حالا به چه شکل فروخته میشده، احتکار چی بوده، مباحث مختلف، انواع قمار و در واقع کسب و کارهایی که شباهت به قمار دارن اینجا مثلا توش وجود داشته، و خلاصه این موضوعات هم گفته شده. حالا تو اون کتاب قابلیت مراجعه داره که دوستان میتونن استفاده بکنن. من فقط میخواستم یه تصویر بدم از شرایطی که رسول خدا به وجود آورد. به این نکته دقت کنین، مدینه سوق العرب شده، یعنی بازار عرب، و این در حالیه که تحت محاصره است، تحت دشمنی هاست، تحت خیلی اتفاقات. حالا ممکنه این سوق العرب اطلاق در واقع آینده و آتی هم باشه زمانش، ولی خب بالاخره رسول خدا اومده و یک رونق ویژه ایجاد کرده. این حکایت مدینه است. آیا خب وایستیم یا من وصیت‌نامه ها رو بخونم؟
خیلی ممنون. یه چند تا نکته من بگم خدمتتون بعد دیگه بریم جلو. از من به حضورتون بحث بازار که شما الان فرمودین یا شغل یا برنامه های دیگه، تو مدینه دو گروه بودن، یکی انصار بودن یکی مهاجر بودن. مهاجرین چون از مکه بودن، اینها با شغلشون شغل تجارت بوده یا شغلای واسطه گری بوده، و انصار چون از مدینه بودن و اونجا نوعا وضع زمین و آب و اینها داشته، نوعا شغلشون شغلایی بوده که مربوط به همین بحث دامپروری و اینها بوده. حالا این یه مزیتی شد که بین این دو تا تجربیات که این بزرگواران دارن انتقال پیدا کنه. یعنی ممکن بود مثلا فرض بگیریم مردم مدینه از یک کشتی خبردار نبودن، ولی چون این تاجر مثلا رفته بود یه جایی دیده بود، یه میوه‌ای رو دیده بود، یه حبوباتی رو دیده بود، اینو انتقال میداد و یعنی خیلی از این تجربه ها به این شکل انتقال پیدا کرد و اینها تو تجارتشون رشد کردن، اونها هم در کشاورزیشون یه مرتبه رشد ایجاد شد. یعنی در واقع دو گروه تاجر و دو گروه کشاورز و دامدار و دامپرور با هم برادر شدن و این برادری منجر شد که اقتصاد مدینه یه مرتبه فعال بشه. نکته مهمی که به نظر میرسه اگر دقت کنیم بحث ابرهه اساسا از همین سوق العرب شروع شد، اون آمول فیل که اومدن، چون دیدن اینا مکه یه بازار خیلی خوبی داره و این بازار خوب مانع از تجارت اون در واقع یمن میشه و خب اول خیال کردن بس به خاطر زیارتگاه بودنه و مسجد و اینه که یه شبیه به کعبه برای خودشون درست کردن، دیدن که این رونق اقتصادی نمیاره. حالا جزیره العرب شاهده یه بازاریه که حتی از بازار مکه به نظر میرسه رونقش بیشتره و یه مزیت هایی داره که اون مزیت ها به بازار مکه اضافه شده و اونم اینه که تولید داره. بازار مکه فقط یه حالت انتقال دهنده بود، جنس ها می اومد و توزیع می شد، ولی اینجا تولید هم داره. به نظرم این موارد مهمیه که همین شکوفایی منجر شد که مدینه دست برتر بشه در ساختارهای در واقع زندگی عرب اون موقع. حالا این به نظرم اگه شما راجبه این صحبتی داریم بفرمایید.
نه آج آقا خیلی عالی بود. یعنی این دو سه تا نکته واقعا کلیدی بود، به خصوص اونجا که نیروی کار رو فرمودید که چجوری با علم و تجربه همراه شد و ظرفیت اینطوری رو به وجود آورد. الان هم که صحبت از این داریم میکنیم چه مزیتی بالاخره اینجا پیدا کرد که حتی رونقش از مکه بیشتر شد. این خیلی جالب بود.
حالا اینجا دشمنان پیامبر دو دسته شدن، یکی خود مشرکین شدن چون بازار اونها رو تقریبا به نوعی رقیب بودی کساد میکرد، و دوم جاهای دیگه که به هر حال همیشه مشکل داشتن با این داستانی که تو جزیره العرب هست که این رونق خاصی وجود داره. نشون داده شد که خود کعبه رونق نمیاره، مثل اینکه یه چیزای دیگه هست که رونق میاره و در واقع برای خود به نظرم مشرکین هم این موضوع خیلی جذاب و جالب، درسته که خیلی ناراحت کننده بود، ولی برشون به عنوان یه معجزه حساب میشد که چطوری مثلا در یه زمان کوتاهی که دو سه سال هم نمیرسید یه مرتبه یه بازاری درست کن و این بازار نه تنها برابری میکرد بلکه به شدت پیش افتاد، هم در برنامه ها هم در اول اسلام واقعا انقلابی کار میکردن، یعنی هر کسی از جون و دلش مایه میگذاشت. حالا بعد کم کم رفته رفته این ثروت هایی که اومد به دلیل اینکه اینها در واقع حالت مسائل مادی حالت قفلت آوریه، اینا کم کم شروع شد به قفلت و بعدا انفاق نکردن و صدقه ندادن و هزینه نکردن در راه خدا و دیگه داستان ها شروع شد. یعنی در واقع پول بود، امکانات بود، توان بود، همه چیز بود و در اثر این هم افزایی هم یه مرتبه این یه جهش پیدا کرد، این تبدیل به تهدید شد، همین فرصت استثنایی یه مرتبه مشکل به وجود بود که الان فکر کنم شما میخواییم کم کم بارده یه حوزه.
بله بله، مشکلات که خیلی ویژه است. حالا یه نکته‌ای وجود داره در مورد این مشکلات که در واقع اختلافات از کجا شروع میشه. بالاخره بستر دنیا و بستر بازار محل اختلاف هست. شما باید اینو در نظر بگیرید که اتفاقات و حوادثی هم که از این به بعد در واقع میفته به فراخور تکانه های شدیدی توی شرایط اقتصادی مردم مدینه ایجاد میکردن. مثلا عهدشکنی هایی که یهود میکردن توی مراحل مختلف و تو سالهای مختلف، شما ببین سال سوم که بعد از جنگ بدر، سال سوم آره بعد از جنگ بدره، سال دوم که بعد از جنگ بدره شما یه چالش با بنی قینقا داری، سال فکر میکنم چهارم با بنی نذیر یه چالش دارید، سال پنجم با بنی قریظه یه چالش دارید. هر کدوم از این چالش ها که به وجود می اومد منجر به کوچ یهود می شد و یه ظرفیت جدید اضافه می کرد به اقتصاد. اقتصاد یه دفعه چند برابر می شد. حالا همین تو سال هفتم بحث خیبر پیش میاد. یعنی شما حاج آقا جلسات پیش یه نکته ای رو فرموده بودن در اندر باب دشمنی های پرفایده پرسود یهود، که حالا من دارم اینجوری تعبیر میکنم فرمایششونو، یعنی اینکه خود یهود مثلا اهل بیتو میشناختن، همین شناختن اونها باعث میشد که یه برجستگی تو جامعه به وجود بیاد، یا مثلا اینا مشرکین رو حساب اینکه یهود هستن و در واقع برای کشتن مسلمون ها، برای ریشه‌کن کردن مسلمون ها همون یهود را بس، گاهی اوقات از شدت دشمنیشون کم میکردن، یعنی امیدی داشتن بر نابودی اسلام به واسطه یهود که هیچ وقت این امیدشون به نتیجه هم نرسید الحمدلله. ولی خب همین یهود شد امان. این طرف هم عهدشکنی های یهود، وقتی دشمن احمق میشه اینطوریه، عهدشکنی های یکی پس از دیگری یهود منجر میشد که تو مرحله به مرحله، شاید اگه یک جا هم مثلا این اتفاق میافتاد خیلی مناسب نبود، اینکه تو سالهای مختلف مرحله به مرحله به ظرفیت اقتصادی به وسعت بازار و به وسعت کشاورزی مدینه و مسلمان ها اضافه میکرد. آیا خود روی این نکته‌ای دارین؟
این ظرفیت یهود چون در واقع علمای خاصی داشتن مثل طبابت رو نمیدونم علمای مختلفی هم بود، در واقع خیلی متمرکز بود در جهت به قول امروزی ها تکنولوژی برتری رو داشتن
حالا آهنگری و اینا دستشون بود آیا خوبه، یعنی ابزار می ساختن که زمین هم داشتن، تجارت هم داشتن، خیلی چیزا.
آهنگری یعنی مثلا سلاح نظامی
و بیل و تیشه و کلنگ و
بله، یعنی دیگه اون تکنولوژیه تجهیزات نظامی و تجهیزات کار می شد آهنگر. در واقع اینا همه شغلای اصلی رو داشتن. و جالبیه دوران مدینه شبیه چیزی شبیه به امروز تمدن غرب ما بوده، یعنی یه جوری یهود یه سیطره علمی داشتن که حالت قاهریتی هم داشتن، یعنی جوری بوده که کسی نمیتونست اصلا تصور کنه که یه روز بتونه این تکنولوژی رو به دست بگیره و پیش بیفت. کم کم مسلمان ها به برکت اسلام، بلخص بعضی هاشون به ویژه اونایی که به نظر میرسه موالی بودن، موالی اونایی هم که بردند، اینا چون یه ضمیر پاکی داشتن، اینا یه مرتبه در واقع برنامه های خاصی پیاده شد که اینا جلو افتادن. حالا همین مجموعه این در واقع اضافه شدن مشاغل ارزم به حضورتون، گسترش زمین های کش، مهاجرتی که به مدینه صورت گرفت، جمعیت بالایی که تو مدینه اومد، اینا در واقع زمان اندکی این اتفاقات افتاد. یعنی در واقع یه مرتبه جمعیت مدینه با اینکه بعضی از یهودا اینها کوچ پیدا کردن، ولی در مجموع ظرفیت قابل توجهی رو پیدا کرد. حالا باید از این مسائل درس گرفت، یعنی باید ببینیم پیامبر یا سیره پیامبر نسبت به این مسائل اقتصادی و نیروی کار چه تدبیری رو میاندیشن. خب الان دیگه ببینیم روایت ها به چه صورته و از این بچه شما بفرم.
من فقط یه چی اضافه کنم، یه شخص یهودی بود از علماشون، خب علمای بدجنس داشتن، خوشجنس هم داشتن، به نام مخیریق با قیه دو نقطه. مخیریق قبلا وعده پیامبر رو میداد، دید انتباق داره، اومد مسلمون شد. بعد حتی از اون مسلمانایی هم نبود که مال یه شب باشه، یعنی این که دارم میگم مصادفه با نزدیک آستانه جنگ احد دارم میگم. این مخیریق اومد مسلمان شد، از بنی قریظه هم فکر میکنم بود، و گفت یا رسول الله من 7 بستان و باغ دارم. که گفتم بستان ها به چه صورت بودن و اینها، که بهترین بستان های کل مدینه هم هستن، اینا بعد از مرگ من موقوفه تو و تو هر جوری خواستی اینها را هزینه کن. اتفاقا جنگ احد میشه، ایشون شهید میشه، به شهادت میرسه و این زمین ها در اختیار پیامبر خدا بود ظاهرا تا یک زمانی، یعنی مثلا سال 7 اینورا اینها رو انتقال میده به حضرت زهرا سلام الله علیها رسول خدا. میخوام بگم که خود همه در واقع این توسعه و وسعت و عمق اقتصادی در تعامل حتی با یهود فقط به واسطه چیز نبوده، به واسطه جنگ نبوده و به واسطه در واقع مثلا رویارویی نظامی نبود، گاهی اثر ایمان هم بوده که این شهید بزرگوار که این کار کرد، حتی روز شنبه اومد، اون روز اتفاقا روز شنبه هم بود که یهودی ها بیرون نمیان، او اومد و خیلی هم یه احتجاجی هم کرد باهاشون، اونا خورده گرفتن بهش، جواب اونا رو داد و رفت و عاقبت به خیرم شد. ولی خب یکی از پایه های اموالی که در اختیار حضرت زهرا قرار گرفت همین موقوفه هایی بود که در واقع مخیریق به پیامبر بخشیده بود. خب اجازه میفرمایید بخونم روایت رو؟
بفرمایید، خیلی استفاده میکنم.
میفرماید که حدثنا ابو عبدالله قال، منظور امام صادق علیه السلام. قال علی محمد ابن ادنا، این روایت از امام باقر است که فرمود به شخصی که راوی بوده در، یعنی حمید ابن یحیی ابن سلیمان، آره عاصم ابن حمید حمید ابن یحیی ابن سلیمان، قال علی، آره این آقا عاصم، امام باقر بهش گفت الا اقرئک وصیت فاطمه علیها السلام بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میخوای من وصیت حضرت فاطمه رو برات بخونم؟ خب طبعا این روایت جاش، من این الان دلایل امامه آوردم ولی تو کافی هم هست و تو بهار هم هست. اینم گفتش که بله خب خدا خواسته. قال فاخرج الی صفتا فی حق و اخرج منه کتابا فی، یه زنبیلی آوردن و از تون زنبیل یه جعبه ای و جعبه رو درشو باز کردن و یک کاغذی رو در آوردن و خوندن هازا ما اوست فاطمتو بنتو رسول الله به حوائط سبعه، این وصیت فاطمه است برای اون باغهای هفتگانش. اسم این باغها اینه: ذلحسنا، ساقیه، دلال، غراف، رقمه، هیثم و مال ام ابراهیم، مشربه ام ابراهیم که الانم مکانش معلوم و مشخص. الا علی ابن ابی طالب علیه السلام. این چیکار میکنه؟ حضرت داره اینا رو وصیت میکنه، داره انتقال میده مالکیت رو به علی ابن ابی طالب. و من بعد علی فعل الحسن، و من بعد الحسن فعل الحسین، و من بعد الحسین فعل الاکبر فالاکبر من ولدی، فرزندان بزرگ در واقع هر کدوم از عزیزان من ذریه من. شهد الله علی ذلک و کفا به شهیدا. خب خدا شاهده و خدا هم در واقع شهید بودن کافی است. و شهد مقداد ابن اسود، و این وصیت نامه رو مقداد در واقع شاهدش هست، و زبیر ابن عوام، و کتب علی ابن ابی طالب، نویسندم علی ابن ابی طالب، تنظیم سند به اوست و دوتا شاهد هم داره، مقداد و زبیر هم شاهدان اون هستن. حالا یه توضیحی میمونه در مورد این که این مکانهایی که گفت کجاها هستن، من اینا رو در واقع در آوردم و خدمتتون میگم. حالا جالبیش اینه که سید ابن طاووس هم به فرزندش اشاره میکنه که مادر تو حضرت زهرا، در واقع اینو مرحوم مجلسی تو سفینتون بهار میگه، سفینت البهار، یه مادر تو در واقع موقوفه هایی که داشت، اون یه سری موقوفه داشته و اون در واقع باغهای هفتگانه است و یه چیزی بین، خود سید ابن طاووس میگه، سید میگه بین 24 هزار تا 70 هزار آیدی سالانه داشته، اینا رو اندازه و عمق اینا رو میگه. ولی بجز این مواردی که تو این وصیت نامه اومده، از یه جای دیگه به نام ام العیال هم اسم برده شده، یعنی بجز این هفته اینم هست. حالا نمیم اینجا من گفتم اسمش یا نه، ام العیال بود، فکر نمی کنم بود. خلاصه اینا رو اینجوری راجبش گفتن که خب اولی که ام العیال باشه و تو این هفته نبود، یه چشمه‌ایه که یه روستای بزرگم کنارش ساخته شده تو جایی که قلعه های آره معروف بین راه مکه و مدینه، تو اون روزگار میگن 20 هزار نخل خرما داشته و امروزم میگن، امروزه اینی که میگه امروزه مثلا قرن دوم و اینها بوده، قرن دوم سوم. این خیلی از این نکات آی خوبت از تو کتابای جغرافیا به دست میاد، اونایی که مکانها رو در واقع میگفتن و معرفی میکردن، یعنی تو مثلا ممکن تو تاریخ رسمی نباشه ولی تو اونا پیدا میشه. میگه میوه‌ای مثل لیمو و انگور و موز هم به دست میاد. ام العیال در 170 کیلومتری مدینه است و 50 6 کیلومتریه، یعنی 170 کیلومتر رو تخمین بزنید. ما تا قم 120 تا داریم، حالا 170 کام مثلا تا کاشان بشه، ها کاشان 170 تا چقدر در واقع این قف فاصله است. و 56 کیلومتری سقیا قرار داره. این چشمه و این سرزمین از سوی صدیقه طاهره بر سادات حسینی وقف شده که حالا سمهودی که بازم یکی از کسایی است که دقت‌های جغرافیاییش خیلی خوبه، میگه که ام العیال چشمه‌ایه که متعلق به فاطمه زهرا بوده، بعد اونو وقفش کرده، توسط این چشمه بیش از 20 هزار نخل آبیاری میشده. بعد جعفر ابن طلحه ابن عبیدالله تیمی، این همون طلحه معروف، طلحه ابن عبیدالله، حالا میگه پسر این جعفر 200 هزار نخل جهت احیاء اون و اطراف اون 200 هزار دینار صرف کرده اطراف اون. لابد لابد از اینجا بشه فهمید که اون منطقه که در واقع موقوفه بوده رو حاکم وقت داده به چیز، بله هم میگن تا کاشان 240 کیلومتر، بله اسلام اون منطقه رو داده به در واقع احتمالا حاکم وقت قصد کرده داده به مثلا جعفر ابن طلحه. اینم نکته ایست توی، ولی خب بالاخره یه چیز قابل توجهیه این خودش. این الان این خودش فکر کنم اندازه فدک بوده، این وصفی که دارن در موردش میگن 20,000 نخل. بعدی اون عواف، عواف توی اون بود، توی اون وصیت‌نامه هست که العواف هم اسمشو گفتم. ابن شبه میگه صحیح همون عوافه و اون یه جایگاه وسیعی نزدیک شهر مدینه، مردم گوسفندا و شترها و اینها رو نگهداری میکردن. این وادی از سرچشمه محذور آبیاری میشه. این نقشه رو ببینید، این نقشه، این محذور اینجا بود، نگاه کنید اینجا. اکثر این هفته این قسمت شرقی هن، یا این پایین هن، این نعله از این گوشهش که خالیه، یا قسمت به سمت شرق کشیده شده تو مدینه. این قسمت های اینجا بود. خب برم من بقیه رو بخونم. خب بعدی میگه که صافیه که اسمش از زهرا برد، این باغ در قسمت شرقی مدینه است، به قطعه زهیره معروفه. این مکان از جمله اموالی بود که یهود بنی قریظه در واقع از اونا به دست اومد که پیامبر اون رو در واقع واگذار کرد، یعنی یهود بنی قریظه، یعنی همون مخیریف که وقفش کرد. بعضی از اینا وقفی بوده، بعضیش هم با جنگ بوده. دلال که در واقع قطعه زمینی بوده، داستان هم داره که هم بازم قسمت شرقی مدینه است، قبل از صافیه واقع شده و بنی ثعلب یهود در واقع مالکش بودن. امام باقر فرمود دلال متعلق به یه زن یهودی بود از بنی نذیر که سلمان برده اون بود، بعد یه قرارداد میبنده با سلمان که اگه اینو احیاش کنی، درختکاری کنی، مثلا یه زمین بایری بوده، آزادت میکنم. رسول خدا وقتی فهمید همه رو خبر کرد و اونجا رو سریع درخت کاشتند و در واقع آباد کردن. تو مدت کوتاهی هم به برکت رسول خدا به ثمر نشست، سلمان آزاد شد. بعد که اسلام قدرت پیدا کرد، اون سرزمین به عنوان غنیمت در واقع به تصرف رسول خدا در اومد. اینطوری گفتن در موردش. برقه یه اسم دیگه، یه مکانی بوده. این باغ در قبل مدینه به سمت مشرق قرار گرفته، قبلا از اموال بنی قریظه بوده، بازم بعد از این که به دست رسول خدا افتاد سلمان توش درختکاری کرد و بعد هم به فاطمه واگذار شد. اینجا باز اینم از اون جاهایی است که سلمان ظاهراً بی سر صدا از این کارا زیاد میکرد و اون حضرت اونو وقف بر بنی هاشم و بنی عبدالمطلب نمود. میسب جاش معلوم نیست کجاست و میگن جز غنایمی که غنایمی بوده که بدون جدال و جنگ و اینا به دست اومده و اونم به در واقع نقل میگن وقف عام بوده، مثلا موقوفات عام ایشون بوده. حسنا موضعی در نزدیکی دلال و مشهور به حسینیات و این محل از وادی محذور آبیاری میشده و مشربه ام ابراهیم، که این مشربه ام ابراهیم تو همین منطقه عوالی مدینه، عوالی مدینه بالا شهرش پایینش بوده، همین قسمت نعل اسبه که گفتم قاعده نعل اسب. خب اونجا مشربه ام ابراهیم بود، پیامبر مادر ابراهیم ماریه قبطیه رو اونجا در واقع اسکان داده بودن و ابراهیم اونجا به دنیا اومد. به خاطر همین اون مشربه، اون اتاق و اون سایبونه خونه ام ابراهیم بود که به اون معروف شده. خب یه بستانی نزدیک مدارس یهودی بوده، پیداست از خیلی حاصل خیزه دیگه، یعنی فکر کن جز یهودی ها خودشون حوزه داشتن برای خودشون، به سبک خودشونو اینها در واقع مدرسه داشتن و این مثلا اونجا بوده و از محظورم در واقع آبیاری می شده. این آیا خوبت خلاصه پاورقی در واقع این روایت بود که توی این روایت حضرت به ترتیب، واسه این که حضور ذهن باشه، به ترتیبی وصیت کردند و امیرالمومنین نوشت و دو تا شاهد هم داشتن و به امیرالمومنین و بعد فرزندان و فرزندان بزرگ وقف کردن حضرت. فرمایشی دارین بفرمایید. صدای استاد هست؟
نه صداشون نیست. سلام
علیکم. خب بعد سلام علیکم و رحمت الله. آیا خب از صداتون نیست؟ آقای خوبت عزیز این صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیا خوب از صداتون نیست؟
ببخشید آقای رجب علی، تا استاد انشالله وصل بشن، این هفتایی که تو اون قسمت اول فرمودیم با اون چندتایی که پایین مطرح شد خیلیش متفاوت بود، درسته؟
بله بعضیش متفاوت.
یه توضیح کمیش دیگه.
این هفتا بیشتر اونایی بودن که در واقع الان چند تاش متفاوت، چند تاش هم خانی داشت، من فرصت نکردم. چند تاش انطباق داشت؟
تا اونجایی که من دیدم فکر کنم 3 یا 4 تاش اگه اشتباه نکنم.
خیلی خب، از اینجوری میشه که بعضی از اینا رو حضرت در واقع شامل اونی بوده که اکثر اینایی که تو این لیست نبود اونایی بود که مخیرق وقف کرده، اینو بعد مثلا اون اضافه ها رو علاهده بر اونها اضافه کنیم، یعنی به اضافه کنیم، یعنی از زهرا به جز اونها اینا رو هم داشتن. فکر میکنم تحلیل درست ماجرا اینطوری باشه، ولی خب به هر حال داریم صحبت کنیم. آیا خوب تشریف بیارم؟
یعنی همش اون چیزی نبوده که در توسط اون یهودی در واقع داده میشه به حضرت.
نه خیلی همش اون نبوده، ولی خب بالاخره اون یه زمان خیلی خوبی این کارو کرده، یه زمان خیلی خاص این کارو کرده و خیلی ویژه بوده از اینجا. آیا خب داشتین صدا رو شما یا نه؟
تا مشربه ام ابراهیمو داشتم دیگه. بقیه
خب مشربه ام ابراهیم آخریش بود. آیا خب
بله
به هر حال، حالا خانم دوستی یه نکته‌ای فرمودن، گفتن که بعضی از اینایی که من به عنوان پاورقی گفتم انطباقم نداشته، همش 3 تاش مثلا غیر اینا بوده. منم عرض کردم که این نشون میده که بجز اون 7 که تو وصیت‌نامه اومده موارد دیگه‌ای هم وجود داشته که موضوع فراتر از این است که ما فکر می‌کنیم.
یه موضوعی که مطرح بحث وقفه، اینکه ظاهراً وقف از قبل بوده حالا به شکل‌های مختلف و ظاهراً اینکه یهود یا یهودی وقف کنه، اینها تو مسلک یا تو آداب پیامبران قبلی موضوع وقف موجود بوده و این بنده خدا به دلیل اطلاعی که از این موضوع داشته احتمالاً وقف میکنه و بعد این تبدیل به یه سنت میشه، سنت حسنه میشه که گذاشته میشه. به نظرم این قابل تأمله که ما وقف رو مربوطه به همه انبیا بدونیم و در واقع تاریخ وقف برمیگرده به موجودیت انبیا در عالم، یعنی یه همچین گستره‌ای به نظر میرسه داشت. ولی اینی که این خبر از اول از یهودی مطرح میشه به خاطر اینی که خب مسلمون ها نوعاً خبر از احکام اهل کتاب نداشتن و شاید هم اگه می داشتن چون اهل کتاب بودن خیلی تحویل نمی گرفتن و همین خودش شروع جالبی بوده که چیزی به نام وقف در جامعه اسلامی موضوعیت پیدا می کنه. حالا این بحث وقف ظاهرش نی که در واقع موضوع اصلش نی که یه سری اموالی داده شده به پیامبر به عنوان حاکم مسلمی، در صورتی که در واقعه به نظرم میرسه این نیست. در واقعش اینه که یه امر معنویه برای گسترش معنویت در جامعه. یعنی مثلا اون یهودی که این مال رو وقف کرده به خاطر اون اهل ذکر بودن یا اهل معنا بودن یا اهل خدا بودن، یه چیزی شبیه نظره. و بحثش اینطوری بوده که این دسته کسی باشه که اهل باشه و ازش استفاده بکنه و یه به قول ما عاقبت به خیری براش داشته باشه، همین حسی که ما نسبت به موقوفات داریم که حالا که بلا هست از دنیا بریم مال و اموالمون رو در دسته کسایی قرار بدیم که برای ما یه آورده‌ای داشته باشن برای اون طرفمون. یه همچین حالتی در فرد
باور به آخرتش دخیل بوده.
بله، یعنی یه ایمان به قیب یا ایمان به آخرته که باعث شده که این وقت صورت بگیر. حالا این داستانش این که الان یه مرتبه حضرت رسول این رو واگذار میکنن به حضرت صدیقه کبرا و این میچرخه به سمت ایشون، خود این حتما تو اون کسی که واقفه بایستی حس خوشایند تری ایجاد بکنه. چون یه موقعی یه مالی دارین وقف میکنید، یعنی میسپارید به دست پیامبر، اون واقع به همین دلیلی که عرض کردم خیلی براش مهمه که اونجا یه محل قدسیتی درش اتفاق بیفته، یه خیراتی از قبل اون جاری بشه. به نظرم میرسه این که به حضرت صدیقه طاهر داده میشه اون وقف کننده ها رو بیشتر خوشحال میکرده. حالش اینطوریه. حالا اینی که شخصیت حضرت صدیقه طاهره و محبوبیتشون در دین مؤمنین خاص چرا اینطوری بوده که احساس خاصی نسبت بهشون داشتن، به نظرم به این دلیل بوده که همه احساس میکردن که عقبه اسلام و اون چیزی که اسلام رو جلو میبره و میمونه در عالم مربوطه به حضرت صدیقه طاهر است. حالا یا این رو بر اساس روایاتی که از پیامبر نقل شده شنیدند یا خودشون بر اساس فراست و تیزهوشی که داشتن متوجه میشدن،
یا سوره کوثر آیا خود
آیا سوره، یعنی به هر حال یه چیزی بوده که اینها به نحوی میدونستند که اون باقیات و صالحاتی که پیامبر دنبالش هست و اینکه این مال بیفته حتی بعد رحلت پیامبر دست کی بیفته، این سلسله جلیله حضرت صدیقه طاهره این برشون خوشحال کننده تر بوده تا اینکه مثلا به نام خود پیامبر باشه و حتی به نام حضرت علی باشه. حالا در مورد اینکه چرا اینها به امیرالمومنین واگذار هم نشده، خودش حکمتایی داشته که به نظرم یه بخشیش دلالت داشته بر این که حضرت صدیقه طاهره مدیریت
این منابع رو نیز به عهده داشتن، یعنی علاوه بر این که اینها به ملکیت ایشون در می اومده، اینی که چگونه چه کاری در این زمین ها انجام بشه خیلی موضوع بحث بوده. یه احتمالی هم من میدم که این احتمال در واقع پای روش کار بشه، معمولاً اینه که به نظر میرسه خود گسترش اسلام که به هر حال یکی از ابعادش و ابعاد اقتصادی بوده، از ناحیه توسعه باغات و توسعه تولید اتفاق می افتاده، و اینی که در واقع این محور به عنوان یکی از محورها واگذار میشه به حضرت سده طاهره، این خودش به نظرم یکی از تدبیرهای خاصی که حضرت رسول در واقع اتخاذ کردن. در واقع
خوب در تایید فرمایشتون
من
اون سالهای بعدی اونجایی که اهل بیت علیهم السلام با حکام جور روبرو میشن، یکی از استدلالایی که میکنن در مورد فدک، اونا مثلا میومدن میگفتن بیا این فدک رو بگو ببینیم چهار طرفش چقدر بدیم بهتون دیگه صداتون در نیاد، اونا میومدن میگفتن تمام جاهای همه چهار چوب اسلام، یعنی همه دامنه فتوحات و قلمرو و به ویژه اون جاهایی که هیچ کدومشون با جنگ به دست نیومدن، یعنی عدد خیلی میرفته بالا، مسافت خیلی، و این اهل بیت دامن میزدن و به شدت به هم میریفته خلفای بنی عباس رو به ویژه تو این موضوع.
خب این دلیل داشته به دلیل این بوده که اون بر اساس اون تولیدی که این باغات داشته در واقع تدارکات یا تجهیزات سپاه اسلام تدارک دیده می شده، در واقع اینها به عنوان ذخیره‌گاه جنگ ها و فتوحات پیامبر مطرح میشه و تدبیری که در حوزه احیای این باغات از نظر تولید به وسیله حالا حضرت صدیق طاهره به علاوه یارانه ایشون که به هر حال یه سری یارانه بودن که حالا یکیش حضرت سلمانه و دیگر کسانی که حالا یه بخششون به صورت برده هایی بودن که در واقع آزاد شدن و تمام قامت احیا می کردن این واحد ها رو،
اینا کادر از زهرا بودن،
اینا کادر بودن، یعنی یه کادر ویژه داشت و مثل اینکه یه تقسیم وظیفه‌ای بین حضرت صدر طاهره پیامبر و امیرالمومنین شده که همه هم میدونستن، یعنی چیزی نبوده که مخفی باشه. اون بخشی که مربوط به ساماندهی منابع مالی و منابع در واقع احیا و سازندگی بوده که از توش توسعه اون سخت افزاری اون جریان اسلام بوده، به عهده حضرت فاطمه سلام الله علیها گذاشته شده که این رو حضرت را رنس حضرت خدیجه به ارث بردن، در واقع مدیریت همین زیر ساختای این باغات و همچنین انتخاب افراد، آموزش اونها، ساماندهیشون، تبدیل کردن به محصول، تبدیل کردن به درآمد، اینا همه وقته حضرت سده طاهره بوده. به نظرم اون چیزی که مربوطه به امنیت کلیه بلاد بوده به عهده امیرالمومنین بوده و همچنین مباحث جنگ و دفاع، برنامه هایی که مربوط به تجهیز نیروها بوده، تولید سلاح، نمیدونم خود شما نگاه کنین ممکنه بگین خب چرا باید حضرت صدر طاهره این بخش رو به عهده بگیرن، چون اگر این طرف رو ببینین تجهیزات این طرف چقدر کار داشته، متوجه میشیم که در واقع این بخش اقتصادی یه رقم قابل توجه ولی کوچیک بوده نسبت به اون چیزی که دست امیرالمومنین بوده و
حضرت علی خرج میکرده ها جهان.
بله در واقع تبدیل میشده به اسلحه، تبدیل میشده به
فاکتور میکردن، از زهرا هم نقد میکردن میدادن
خدمت. ولی نکتهش اینه که به هر حال دو تا دید به نظرم شکل میگیره در مدینه. یکی این که اقتصاد تجارت محور و اقتصاد تولید محور، که اقتصاد تجارت محور مربوط بوده به مهاجر، بلخص مهاجری که تجربه تجارت رو قبل از مهاجرت داشته یا در حین مهاجرت داشته و اینا به هر حال خیلی تمایل به مهاجرت داشتن، یعنی رفتن و آوردن و وسیله در واقع همین کاری که به نام تجارت دیگه بحثه. این طوری یه بخشم در واقع اقتصاد بر مبنای تولید بوده. اقتصاد بر مبنای تولید این بوده که زمین ها احیا بشه، باغات درست بشه، رقمه مثلا خرمه ها اضافه بشه، اصلاح بشه، خرمه ها در کنارش مثلا درخت های دیگری کاشته بشه، درخت هایی که مال اقلیم مدینه نبوده ولی احتمال رویش اون بوده درش در واقع کاشته بشه. حالا ممکنه یکی بگه خب این چه مزیتی داره، به هر حال اینها اون جمعشی که توازن اقتصادی در کشور رو تغییر بده. مثل این که شما یه میوه رو که مربوطه به یه منطقه ای از ایران رو شما الان میتونید کش بدید، به هر حال این منجر میشه که یه دست برتری بشین. اینطور که تو روایات هست، همینطور که یه بخش خوندین، مدینه یه مرتبه اغلب میوه هایی که حتی مربوطه به شهر خودش هم نبوده این شروع میکنه کش دادن. این نشون میده که این اقتصاد تولید محور خیلی خوب جواب داده. ولی خب خیلی با این اقتصاد موافق نبودن، حالا به دلایل مختلفی که احساس میکردن که اقتصاد تولید محور درد سر زیاد داره، مضافن به این که ریسکش هم زیاده، چون یه موقعی خوش سالی میشه، یه موقعی افراد مثلا کار بلد نیستن، محصولات رو ضایع میکنن یا نه اصلا ممکنه آسیب از نظره آفت بیفته به مزارع، که اینا همیشه بوده، یعنی موارد جدیدی نیست. اونا اعتقادشون این بوده که صلاح نیست ما اقتصادمون رو ببریم به سمت اقتصادهای تولید محور. حالا در این حال
یه جنگ این چنینی هم، جنگ روشی و مدیریتی هم بین اهل بیت و غیر اهل بیت وجود داشته.
بله به نظر میرسه که این باغات فقط بحث باغ نبوده، بحث بلکه بحث اقتصاد بوده، اقتصاد مبتنی بر تولید بوده. و خب حالا شما نگاه کنید توی این 10 سال که کمتر از 10 سال بوده، مثلا 6-7 سال بوده، بایستی اهل بیت کاری میکردن که این باقا به ثمره اقتصادی هم میرسیده. شما فکر کنید یه درخت رو میکاری، ممکنه خود درخت 5 سال بعد ثمر بده. یعنی این آقای اینقدر قدرت علمیشون رو که البته علم لدنی و علم تجربی بوده ممزودی از این، اینقدر ارتقا میدادن که قانع کنن که در واقع میشه زمین ها رو آباد کرد و بر اساس اونها حاکمیت رو چرخون، که خیلی ها این رو به نظرم قبول نداشتن و فکر میکردن که هرچی که تولید بشه مصرف خود اون کساییه که کار انجام میدن و بیش از این نمیتونه کاری انجام بده، که البته خلافش ثابت شده. این اثباتش هم این بوده که بلافاصله بعد رحلت پیامبر اولین اتفاقی که میفته هم باغات هم در واقع فدک قصد میشه، یعنی در واقع اینا دست اهل به ایت خارج میشه.
این حرف شما آقای خوبه
بله
خیلی مهم میشه، چون ما مثلا اگه ساده لوح باشیم توی اون زمان میگیم خب یه عده‌ای قائل به اینن که تجارت باید رونق پیدا کنه، یه عده‌ای میگن که باید مثلا کشاورزی رونق پیدا کنه. خب اختلاف سلیقه است دیگه، در حالی که وقتی اینجا بیش پیدا میکنه یه طرف حضرت زهراست یه طرف دیگران، یعنی گاهی اوقات جنگ حق و باطل ممکنه جنگ بین مدل مدیریتی و مدل پایه مثلا تجارت، اقتصاد تجارت پایه یا مثلا اقتصاد تولید پایه باشه. درست میگم؟
بله همین الانشم خب همینطوره دیگه. الان شما اگه به اقتصاد دانایی الان بگین که ما میخواییم مبنای اقتصادمون رو، پای اقتصادمون رو بیاریم رو تولید بگذاریم و بیاریم رو کشاورزی بگذاریم، تقریبا اغلبشون یا همشون مسخرتون میکنن، میگن شما علم اقتصاد بلد نیستین و نمیدونید که عالم داره به چه سمتی میره، شما هر کاری میکنید باید تکنولوژی بلد باشین و تکنولوژی دست برتره و اون چیزی که تکنولوژی رو رقم میزنه تجارته، تجارت و مبادله ها، واسطه ها. و حتی بعضی از مواردی که مربوطه به صنعت میشه، یعنی در واقع چیزهایی که مربوط به صنعت تولید نیست ولی صنعت، در واقع میگن اونها دسته برتره و تجارت رو اون درست میکنه، در حالی که تجارت رو تولید درست میکنه. یعنی الان شما فکر کنید شهرنشینی محصول فکر اقتصاد تجارت محوره، ولی احیای شهرها و روستاها محصول فکر تولید محوریست. یعنی اگه شما بنابشه که تولید در ساختار زندگی انسان ها اصل باشه، خب افراد بایستی هر کسی یه تولید متناسب داشته باشه، یکی گندم کش میده، یکی برنج میکاره، یکی نمیدونم دام پروری میکنه، پس برابر این زمین احیا میشه. ما میگن نه، اینا رو یا وارد میکنیم یا به صورت صنعتی تولید میکنیم. صنعتی که تولید میکنیم یعنی این که لازم نیست نیروی کار بگذارید، ماشین آلات میان همشون رو انجام میدن، زمین ها رو همه رو بسپارید به یه عده خاص، شما بگین چی میخواید. الان وضعیت اقتصاد هم کشور خودمون هم جهان اینطوریه که یه مرتبه میبینید نهاده های دامی یه مرتبه تغییر میکنه، قیمتش بالا میره پایین میاد که البته همیشه بالا میره، و یه مرتبه یه کشوری رو زمین میزنه. به خاطر چی؟ به خاطر که این تولید نداره، خودش نمیتونه تولید کنه، کم کم دیگه گندوان از در واقع به خاطر بحث فوکسالی یا به بهانه فوکسالی اینطوری بگیم از خودکفایی اومده، تقریبا ما نصف گندم خودمون رو میتونیم تولید کنیم. اینا چیزاییه که بر اساس فکر تجارت محور داره پیش میره. اونا میگن که اصلا شما پول بدین گندم وارد کنین، پول بدین، خب شما به نفتتون رو بدین، در واقع همه چی در حالت معامله افراد داره خرج میشه.
حالا اگه ببینیم اونور چی کار میکنه، اونور نماز بارون میخونه که بارون بیاد،
آها،
بعد مثلا دعا میخونه که درخت میوه بده. خب اینا تو باور خیلی سخت میگنجه دیگه.
بله، چون این طرف ولی در عوضش نیروی کارش آدمش موحد به دنیا میاد، عوضش خود کار حیات بخشه، ارزش خود کار فرهنگیه.
پس زمینه فرهنگی توسعه خود کاره.
خود کاره. کسی که مثلا آب به گیاه میده و میبینه که هفته ای دو بار بیشتر آب نداره و نمیتونه آب بده، خب در مصرف آب صرف جویی میکنه. ولی کسی که نه دخالتی در آب داره، نه اصلا آب میشناسه، نه زمینو میشناسه، غذا هم که میخوره کیف نمیکنه، نون هم که میخوره نمیفهمه این نون از کجا اومده، گندمش از کجا اومده، زندگی نمیکنه این بنده خدا. کسی که مولد نباشه از زندگی بهره نمیبره. که الان شما نون میخوریم، من شما نون میخوریم، ولی چون گندمشو نکاشتیم و درو نکردیم و آرد نکردیم و با دسترنج خودمون این رو تفتش ندادیم، وقتی این نون لای دندونمون میره احساس خاصی به ما دست نمیده. اون فکر میکنیم فقط چه نون خوشمزه ایست، یعنی اونطوری انسان مثل این که محصول دسترنج خودش رو میخوره. بعد شما توی این نظام دارین تربیت فرزند دارین، از همین نونی که انقدر بیمزه است فرزندتون هم میدین، اونم به همین ترتیب، کم کم گوشتش همینطوره، ارزم به حضورتون میوهش همینطوره، این میوهی که آدم میخوره رو درخت ندیده، این میوه تو یخچال بوده، اصلا هیچ حسی نداره نسبت به این که این تو تولید شده اومده تو دستش. اینا در واقع زمینه های مجازی شدن انسانه. انسان به وسیله تجارت، به وسیله صنعت مجازی میشه، یعنی دیگه هیچ حس خاصی نسبت به طبیعت و نسبت به زندگی پیدا نمی کنه. حالا بین این دوتا دعواه، یه ده میگن که ولکن و زمین و سودی نداره، تو فکر کردی مثلا چهار تا باغ دادن با این باغ میخوای حکومت رو بچرخونی، حکومت رو بایستی با بازار بچرخونی، با معامله های سنگین بچرخونی، با تجارت بچرخونی. و این یکی از اختلافاتی بوده که به نظر میرسه که خیلی اختلاف جدی بوده. حالا البته شما باید مستنداتش رو پیدا بکنید و بیان کنید.
بله هست، این جاهایی که به دعوا میکشه اینا پیدا میشه سر کلش، خودش خود به خود میاد جلو. حالا من میخواین آقای خوبت متن بعدی رو بخونم یا فرمایید؟ جالبه اینه که حضرت زهرا وصیت هاشون، این الان این باب وصایاست، ولی خب همش وصیت نیست، خیلی هاش مثلا حالت مثلا موقوفه داره، سند داره، همه رو تحت عنوان وصیت چیز کردن. بعد چقدر متنوعه، بعد چقدر جالب. الان بعدیه من براتون بخونم، این یکی جالبه، میگه ان فاطمه کی ان جعفر ابن محمد ان آبائهی، یعنی امام صادق میفرمه ان فاطمه علیه السلام اوست لازواج نبی لکل واحدت منهن به اثنتی عشرت اوقیه و لنساء بنی هاشم مثل ذالک و اوست لامامه بنت ابوالعاص به شیء. یعنی اینجا حضرت یه سری رسیدگی های خاص داشتن، اثنتی عشرته فکر میکنم یعنی دوازده، آره دیگه درست، دوازده اوقیه. اوقیه یه رقم خیلی سنگینیه و یه رقم قابل توجهیه، من اینجا یاد داشت کرده بودم به عنوان معیار، حالا باز نگاه میکنم، باز یه وقتی چیز شد میرم نگاه میکنم. بعد حالا نساء بنی هاشم هم یه سهمی براشون گذاشته بودن و برای امامه، یعنی دختر چیز، دختر خواهرشون، اون دختر خوانده حضرت خدیجه زینب، یه دختری داشته به نام امامه که بعدن امامه با حضرت علی ازدواج میکنه. برای اونم چیزی تعیین کرده بودن. نکته‌ای دارین راجع به این؟
بعدی را بخونیم تا ببین.
بله بعدی را میخونم. تو بعدی که در واقع از بهار آوردم و نسبتاً مفصل‌تر و شاید جالب‌تره. میگه که عن ابی جعفر قال محمد ابن اسحاق و حدثني ابو جعفر محمد ابن علی ان فاطمه عاشت بعد رسول الله ستت اشهر. حالا اینا 6 ماه قاطی کردن، اون 6 ماهی که امیرالمومنین بیعت نکرده بود و با اون مثلا مدت چیز اینا تو بعضی از روایات خلط شده. حالا این روایت اگر درست باشه که واقعا مال ابی جعفر باشه که ما باید بپذیریم 6 ماه رو، اگر نه بعد مثلا مورد اختلافی میشه. قال و ان فاطمه بنت رسول الله كتبت هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحیم. متن وصیت ما است. هذا ما كتبت فاطمه بنت محمد فی مالها ان حدث بها حادثون تصدقت به 80 اوقیه تنفق عنها من ثمار حلتی لها کل عام فی کل رجب بعد نفقت سقی و نفقت المغل و انها انفقت اثمارها العام و اثمار القمح عاما قابلا فی ابان غلتها و انما امرت. خب حالا بزنیم تا اینجاشو ترجمه کنیم. میگه این در واقع وصیت فاطمه است، اگه اتفاقی براش افتاد و نبود 80 اوقیه 80 اوقیه در واقع انفاق بشه از میوه ها در هر سال توی کل ماه رجب. البته سهم آبیاری و هزینه آبیاری جدا بشه و سهم کار هم جدا بشه، یعنی کارگر و اینها پولش و هزینه هاش جدا بشه و این مقدار در واقع انفاق بشه و همه اثمار باشه، همه میوه باشه و ضمناً محصول گندم باشه در اول غله، چون اینا چند تا برداشت داشتن، برداشت اول برداشت دوم داشتن، اون برداشت اول مثلا اتفاقی. و انما امرت لنساء محمد ابیها خمسن و 40 اوقیه و یه رقمی رم در واقع در نظر میگیرن برای همسران رسول خدا. و امرت لفقراء بنی هاشم و بنی عبدالمطلب به 50 اوقیه، اینا هم 50 اوقیه اینها و 5 اوقیه هم اونان. و کتبت فی اصل مالها فی المدینه ان علیم علیه السلام سألها ان تولیه مالها فیجمع مالها الى مال رسول الله فلا تفرق و یلیه مادام حیا. و مدیر این کار و در واقع این قضیه هم امیرالمومنین تا وقتی که زنده باشه. فاذا حدث بعد حادثون دفعه الابنی الحسن و الحسین فیلیانهی، که پشت سر در واقع حضرت علی به ترتیب. و اینی دفعتو الى علی ابن ابی طالب علا انی احلله فیه فیدفع مالی، من حلال کردم واسه علی که هر جوری خواست هزینه کنه و مال محمد، هم مال من و هم مال محمد، یعنی این مدیریت مال رسول خدا، حتی اون مالی که مشخصا مال رسول خداست و اینه، اینجوری هم تعریف کرده انگاری که یه مال تثبیت شده ای از رسول خدا وجود داشته باشه، مثلا همین موقوفه. لا یفرق منه شیئا یقضی انی من اثمار المال ما امرتو به و ما تصدقتو به فاذا قضى الله صدقتها و ما امرت بهی فالامر به ید الله تعالی و به ید علی یتصدق. و بازی تأکیدیست بر این که اختیار امیرالمومنین و دست خداست و ينفق و حیث و شا لا حرج علی، هر جوری که خواست علی هزینه کنه. فاذا حدث بهی حدثون دفعه الى ابنی الحسن والحسین المال جمیعا مالی و مال محمد فینفقان و یتصدقان حیث و شا او لا حرج علیهما، هر جوری بخوان اینا هزینه کنه. و ان لبنت جندب یعنی بنت ابیذر غفاری التابوت الاسقر و تقطها، در واقع برای دختر ابوذر یک جعبه ای رو ظاهرا که توش مالی بوده در واقع قرار دادن. فلمال و ما کان نعلیل عدمیین، یه جفت کفش چرمی و نمت و سفره و جوب، حالا یه لباس رو و سریر که در واقع اون محل نشستن و اون صندلی و ایناست و زریبه، فکر کنم منظور فرشه، و قطیفتین، فکر کنم جهاز اینا دوتا قطیفه، اون حالت حوله و اینا داشته. و این حدث به احد من من اوسیت لهو قبل ان یدفع، یه صندوقچه داشته حضرت، توش یه سری چیزا گذاشته، گفته اینا مال دختر ابوذر. قبل ان یدفع الی فانه ينفق في الفقراء والمساكين، میگه که ان حدث به احد من من او سعیت له قبل، حالا یه عده‌ای هم هستن که من از قبل در واقع بهشون یه چیزایی میدادم، مستمری میدادم از فقرا و مساکین، اونا هم نصیب ببرن. و ان الاستار لا یستتر بها امرأتون الا احدى ابنتی، اما دوتا چادری دارم که اینا مال هیچ زنی نیست جز دوتا دختران، یعنی زینبین علیه السلام، غیر ان علی هم یستتر بهن، که در واقع علی علیه السلام بهشون بده ان شاء ما لم ینکه، اون موقع عروسیشون. و ان دست علی میمونه تا قبل اینکه عروسی کردن، بعد عروسی موقع عروسی بهشون بده. و ان هازا ما کتبت فاطمه فی مالها و قضت فیه والله شهیدون، خدا شهیده، و المقداد ابن اسود و زبیر ابن عوام و علی ابن ابی طالب هم کتب توها، مقداد و زبیر شاهد و علی ابن ابی طالب هم اینو نویسنده این سنده. و لیس علی علی حرجون فی فعل من معروف، قال جعفر ابن محمد قال ابی هازا وجدناه و ها کذا وجدنا وصیتا، این وصیت از زهرا اینه، اونی که نزد ماست. آقای خوب تمام شد، من متن امشب و همین ها رو قرار دادم، اگه شما هر جور دیگه صلاح بدونید بازم تمام میشه.
یه نکته ای که حالا خیلی مهمه دوستان توجه بکنم، اون پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله یه شعبی رو، شعب ابی طالبی رو پشت سر میگذرونن و تو این شعب تقریبا اون ذخیره هایی که از نظر مال داشتن کامل طبق اون چیزی که بیان میشه مصرف میشه و حتی طوری بوده که به شدت به تنگناهای خیلی وحشتناک میخورن که شاید فوت حضرت خدیجه هم دلیلش همین نارسایی های مالی بوده و همین نرسیدن قضا و به هر حالی وضعیت این طوری بوده. بعد شما فکر کنید که پیامبر وقتی مدینه تشریف میارن تقریبا از مال دنیا خیلی چیز خاصی نداشتن، دستشون کوتاه بوده و حتی مهاجر هم همینطور بودن که نشون به اونشون که اصحاب صفه تشکیل میشه و اینها این به معنی اینه که اینها پول نداشتن که اصحاب صفه بودن، یعنی اینها به عنوان نیروی کار بودن، محل خوابشون هم در همون محله بیرون مسجد یه جایی رو اختصاص داده بودن به نام صوفی. میخوام بگم که این از ابتدای مدینه تا انتهای در واقع وفات پیامبر 10 سال بیشتر نگذشته، پیامبر جنگ های متعددی انجام دادن، وضعیت کلی مدینه از نظر اقتصادی به شدت پیشرفت داشته و اغلب پیشرفتش هم به دلیل همین تفکراتی بوده که بر احیای زمین استوار بوده که توسط حضرت صدیق طاهره اداره می شده و اینها روز به روز به ثروت، حالا ثروتی که مربوط به حضرت بوده به نوعی در واقع می افزوده. یک بخش عمده این ثروت مربوط به خود حضرت فاطمه است، یعنی هیچ کسی سهیم توش نیست، به دلیل اینکه شما فکر کنید اون درخت طوری کاشته میشه یا اون تدبیر برای باغ طوری انجام میشه که میشد که این تدبیر صورت نگیره، میشد که اون پول فعالیتی نیاد، میشد که هیچ کدوم از این پول ها نباشه. طبق قاعده بعد 10 سال مدینه بایستی خیلی ازش بد میشد به دلیل این جنگ ها و برنامه هایی که داشت و حتی به دلیل مهاجرت هایی که برش شده، ولی خب بر اساس تدبیرهای اهل بیت به لفظ از صدق طاهره این جهت به سمت عکس حرکت کرد. حالا اتفاقی که میفته اینه که این فهرستی که شما الان میبینی در واقع اون مالیه که در اختیار حضرت صدق طاهره قرار داره و به عنوان شخصی حضرت صدق طاهره است که اون رو هم ایشون داره به نوعی تقسیم میکنه. این در واقع که نه حضرت صدق طاهره از مالی که به دست آوردند هیچ بهره‌ای برای خودشون نداشتن، به هر حال یه بخشش رو برای افراد خاص در نظر میگرفتن و طبقه همون خرج میکردن. این دستبندی که اینجا شده خیلی این دستبندی مهم و جالبیه که در واقع یه جورایی مثل این که یه مستمری به یه سری افرادی داده میشه، حالا بعضی ها به صورت قطعی داده میشه، بعضی ها به صورت مستمری داده میشه، ولی اون چیزی که اهمیت داره اینه که این عوایدش هست، یعنی این نیست که، یعنی مطمئنن این زمین با این شاخصه های آبیاری و با این شاخصه هایی که کار شده حتما سود میکنه و حتما منفعت داره، کما این که شما همین الانش هم که مدینه تشریف ببرین احساس میکنین که بعضی از آبادانی هایی که وجود داره مخصوص همین دوره است، یعنی حسش میکنید که این یه فراست و یه تدبیر خاصی در استفاده منابع درش بوده. خواهم بگم که در یه مدت کوتاهی که 10 ساله از احیای زمین و بهینه کار کردن در واقع زمین یه مرتبه حضرات تبدیل میشن به قطبای اقتصادی مدینه، ولی هیچ کدوم از این پول ها در هزینه های شخصی و در مصارف شخصی این بزرگواران ورود پیدا نمی کنه، چه در زمان حیاتشون و چه در زمان وفاتشون. حالا اینم بگم و دیگه بحث تموم کنیم. به نظر من خود این معامله ای که حضرت صدیق طاهره نسبت به زمین و در واقع احتمال به رویش، اینکه گندم کاشته بشه، اینکه میوه کاشته بشه دارن، یکی از علتاش اینه که این باقیات و صالحات تا روز قیامت وجود داره، یعنی شما به هر حال درختایی رو خواهید دید که بگن که این درخت توسط تدبیرهای حضرت صدیق طاهر آبیاری شده و در واقع به ثمر رسیده. یعنی ما الان یه گنجینه ای از فعالیت های حضرت صدیق طاهر در عین داریم، یعنی عینیت یعنی در روی زمین، که میتونیم او رو کشفش کنیم و میتونیم دسترسی بهش پیدا کنیم. فکر کنید یه درخت فرمان، این که این درخت فرمان مال زمینه حضرت فاطمه سلام الله علیه است و درخت هایی که از این به بعد میگن این پاجوشه، این درخت ها مال حضرت صدیق طاهر است. یا موجودات زندگی که مثل دام یا زنبوره هستن یا نمیدونم فلان، که بگن این نسبش اجدادش میرسه به اون باقی که حضرت صدیق طاهر گذاشته شد گذاشتن. یعنی همطور که شما یه چیزی به نام سادات دارین، سادات در گیاه پیدا میکنید، سادات در دام پیدا میکنید، سادات در زنبور پیدا میکنید، سادات در محیط زیست پیدا میکنید. حالا ممکنه یکی بگه خب این به چه دردی میخوره؟ حالا وقتی پیدا کردیم و دردش اون موقع میگم سر و دستیه که برای یه دونه خورما، خورمای اون شکسته میشه به خاطر اینکه بیماری رو شفا بده یا برای تولدی نوش جان مادری بشه یا کامی از فرزنده متولد شده ای برداشته بشه. یعنی شما اون موقع متوجه میشین که حضرت صدیق طاهر دست گذاشتن روی یه متاعی از حیات دنیا که باقیات و صالحاتش خیرون و ابقاست و انقریب، حالا امسال، سال بعد، دو سال بعد، نمیدونم، به هر حال نزدیکه که اینها به دست بشر برسه و از اونها چی بشه؟ تکثیر بشه. در واقع در همه شهرها از اون گیاهانی که در این تدبیر و در نظام این تدبیر بوده یا در واقع هم گیاه بوده هم غیر گیاه بوده، اینها دست به دست بشه و اینها به عنوان نمایندگان محیط زیست حضرت صدیق طاهره شبیه چی عمل کنن؟ معجزه های ایشون عمل بکنن. در واقع اینا مثلا این به نظر من توجه به این نکته سر این که حضرت رسول موقوفه ها را به حضرت صدیق طاهره عنایت کردند رو نشون میده. یعنی خیلی مهمه که شما در واقع خرمایی میل کنید برای بیماری، برای شفا، بعد بگین که این خرما از طرف حضرت صدیق طاهره اومده. البته ممکنه یکی بگه خب اگه بگه از طرف پیامبرم اومده همون حس داره، ولی نه، این حس برای عمومی سازی فرهنگ این چون از ناحیه مادر داره میاد و اثر الهایش خیلی خاصه. به نظر من اینا رو همه این مورد ها فکر شده و تصور من اینه که انشالله هممون از این مباحث استفاده خواهیم کرد. ببخشید خیلی صحبت کردم.
خیلی عالی بود. فقط من یه سوال بپرسم جامون. یه نقل مشهوری هست همه دوستان شنیدن که راجع به فرفخ خرفه میگن بقرت و زهرا. این حالا همین روایت کوچولو رو اگه بخوای تحلیل کنید تو این منظومه چه شکلی تحلیل میکنید؟
ببینید دارم میگم که خلفه رو حضرت صدر طاهره خیلی دوست می داشتن و خلفه گیاهی بوده که حالا دوست داشتن حضرت ابعاد مختلفی می تونه داشته باشه. یکیش بوده در واقع شفا بخشی و بوده خاصیت خرفه است، خیلی خاصیت خیلی خوب داره. یه بودش گسترش خیلی زیادی که زمین ها میتونه زمین رو فایده دار کنه، شبیه چمن عمل میکنه. اگه دوستان سمت چابهار یا جای دیگه رفته باشن، اینا اصلا مثل چمن روی زمین خودشون به صورت خود رو میروین، بعد وقت هم میکارنشون، خیلی سریع هم روش میکنه، یعنی جنبه چیز پیدا میکنه، جنبه سبز تناوت بخشیه روی زمین. علاوه بر این خودش در واقع گیاه شبیه سبز خوردنه و ازش هم استفاده های اینطوری هم میشه، منافع خیلی زیاد داره، به همین دلیل محبوب حضرت ستره طاهره بوده. گیاهان یا درختیان یا درختچیان یا علفی چند سالن یا علفی یک سالن. حالا این گیاهایی هم که به سمت علفی چند سال پیش میرن و خب خیلی میتونن اقتصادی باشن، هم از ابعاد مختلف، حالا من خیلی با ابعادش کاری فعلا ندارم، حالا ایشون به هر حال دوست داشتن. یعنی این که میگیم ایشون دوست داشتن، نه به دلیل این بوده که مثلا از خاصیت این خوششون می اومده، نه، از مجموعه خصوصیات این گیاه در واقع
دارن اولویت تعیین میکنن.
بله، یعنی مثلا اگه شما یه فهرستی به حضرت بدین که این گیاه رو کدوماشو بکارین، دست میذارن رو این گیاه، میگن این رو بکار، گیاه برچی؟ چون خب آبی کمتری مصرف میکنه، زمین شوری رو تحمل میکنه، بعد به شما گیاه خیلی خوب میده، حالا در غذا میتونید استفاده کنید، به عنوان دارو میتونید استفاده کنید، به عنوان داروی خوردنی میتونید استفاده کنید، به عنوان زومات میتونید استفاده کنید. خیلی چیز عجیبیه. چجوریه مثلا در بین حشرات یه زنبوری پیدا میشه به نام زنبور عسل، اینم زنبور عسل گیاه ها میشه دیگه،
زنبور سبزی هست،
زنبور سواله که بهش میگن سید سبزی ها میشه، به اینا میگن سید. حالا این ببینید جزئی و تفصیلی بودن علم در این مقامو شما باید ببینید که معاویه لعنت الله علیه میدونست که خرفه در واقع محبوب حضرت ستره طاهره، اسم خرفه را عوض کرد و چپکی گذاشت، یعنی
تحریف کرد.
این موضوع ممکنه خیلی ساده به نظر برسه، ولی جنگ وضع واژه هاست که یه واژه‌ای گذاشت که در واقع بخواد ثابت کنه که این انتخاب این گیاه خیلی هم انتخاب درستی نبوده، الکی انتخاب شده، اینقدر هم که میگن خاصیتی نداره، یه گیاه همجوری هرزه که در اومده، به همین دلیل اسم رو تغییر داد. در واقع نشون میده که معرکه جنگ معرکه علم های تفصیلی است.
آیا خوبا ببخشید میان کرد اون ورش چی؟ مثلا میگن مثلا ترتیزک رو میگن بنی امیه، اونو ما منفی میتونیم برداشت کنیم؟
هر چیزک رو اون رو به عنوان مثل گفته شده،
مثلا قدر مطلقیه دیگه، منفی بنی امیه نیست. نه
اونا به صورت چون که ترتیبک منجر میشن که هوش و حافظه از فرد بره، به عنوان این که مشهور بوده که این ترتیبک خاصیتش اینه، به افراد تذکر میدم که اگه نزدیک به بنی امیه بشین هوش و حافظه تو از دست میره.
گوله مثلا زدیت با گیاه در نمیاد.
نه مسئله استفاده
مسئله مثل. جنبه مسئله. ببخشید کلامتون ناتمام موند، داشتید میفرمودین راجع به تفصیل این موضوع و تفصیلی که وجود داره.
من به نظرم میرسی که قدرت استفاده از احیای زمین در ابعاد مختلفش که فکر کنید از نخل استفاده میشه، پایینش درخت مثلا لیمو استفاده میشه، کنارش یه درخت دیگه هم استفاده میشه، پایینش هم خرفه برداشت میشه یا سبزی های مختلف برداشت میشه. یعنی وقتی نقشه زمین رو نگاه میکنی، اگه این زمین یه هکتار باشه، به اندازه ده ها هکتار درآمد توش هست. خب این درآمد نصیبه کی میشه؟ نصیبه میاد توی جیبه اون کسی که این باغ رو این کارو کرده و البته درآمد رو برمیگرده به بیت المال. در یه مدت کوتاهی حکومت دینی خیلی عواید داشته، ولی اینم بگم دیگه بحث تموم کنیم. ببینید بذارین کنار این که حضرت این ابداعات رو داشتن، ولی هیچ کدوم از این پول ها توی زندگی شخصی نبوده. زندگی شخصی حضرت صدیق طاهره همون سوره انسانه، یعنی همونه که اگه بخواد پول برای خودش به دست بیاره باید بره نخ بریسه و در واقع ما به ازای اون تولید کنه. شاید یکی از علتهایی که خیلی ها کمک حضرت صدیقه طاهره و پنجتن که یعنی امام حسن و امام حسین تو اون داستان نیمدن، به این دلیل بوده که اینا برشون باور کردنی نبوده که امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره انقدر دستشون تنگ باشه. و البته به نظرم باور کردنی بوده به خاطر اینکه میدونستن که این پول هزینه شخصی خود اینها نمیشه و خوب میشناختن بندگان خدا رو. در واقع شما فکر کنی کسی چقدر ثروت داشته باشه ولی هیچ کدوم از این ثروت رو مال خودش ندونه، و این حکایتیه که در واقع شهره عام و خاص بوده و همین دلیل افراد تمایل داشتن که خانهشون رو یا زمینشون رو وقف این شخصیت و همچین شخصیت هایی بکنه.
آقای خوبت یه نکته یکی گفته، حالا زارن تحقیقی کردن روی میگن مثل این شاهی که مشهور شده، این ترتیزک وحشیه نه ترتیزکی که تو سبزی خوردنهای ماست. حالا اینطوری گفته چقدر حالا
بر حال اینا خانواده شب و تقریبا همشون برگاشون خیلی خاصیتی نداره، ولی بعضشون خاصیت داره. حالا اینا به این دلیل، حالا شما چه وحشی بگیرین چه غیر وحشی بگیرین، تقریبا مثل هویج میمونه دیگه. هویج شما البته هویج ماله خانواده چیز دیگه جعفریه، ولی اینا خود مثلا برگ هویج رو نمیخورید، هویج رو میخورید.
این شناسنامه هاشون هم جالبه، خانواده جعفری هویج، آدم احساس تعلق خاص بدم.
شما خاکشی رو چون ترتیزک رفیقه خاکشیره، برگ خاکشی رو نمیخوریم، اینه خود خاکشی رو میخوریم. برگیش رو بخوریم خیلی خاصیتی براش نیست، به همین دلیل میگن که
ممکنه فرد هوشش کم بشه. حالا میخوام بگم فرق نمی کنه، چون شما ترتیزک وحشی بگیرین چه همین ترتیزک هایی که همین شاهی هایی که میگن اینا خیلی خاصیتی نداره، بهتر کسی نخور. چرا کش میدن و چرا میدن کربلا میخورن؟ خب بعضی کارا خیلی هم درست نیست که میکنن. من جمله همینه که اون نباید شاهی بکارم، مثلا تروب یا تروب هم از همین خانواده است.
از کدوم خانواده؟
از همین خاکشیره، همین ترسیزک.
خب
شما تروبش رو میخوری
برگشون
اینا هر چیزی هر گیاهی یه جوریه دیگه.
خیلی
بله میگم کشت شایی از سیاست انگلیسیه. به هر حال
انگلیس هم بنی اومدی است.
بله شاهی چیزه، یعنی کلن برگه خانواده، برگ های خانواده خاکشیر اینا خیلی خوردنش توصیه نمیشه، ولی خب بذراش یا جیشه هاشون مثل تو رو با اینا چرا اینا خاصیتش خیلی شلغم جزه هم میخوانه بوده.
شلغم جزه همینه؟
بله.
اینایی که ریشه شونو میخوریم جزه همینه؟
نه خیلی هاشون نیست، ولی
خب.
شلغم و تو رو
خیلی
انشالله روزی برسه که هممون از گیاهایی که از صدقه طاهر فهرستی داشتن اونا رو تو باغات میکاشتن و این در بیاریم و بعض روش هم گیر بیاریم و خلاصه تکثیر کنیم، اونا خیلی میتونه شفا بده.
دست شما درد نکنه. خب جلسه عجیب غریبی بود های خود.
یه نفری 17-18 سال تو دنیا عمر کرده ولی به اندازه تا آخره تا روز قیامت از خودش ثمر گذاشته، انقدر که حتی رو میوه هایی که کار کرده یا سبزیجاتی که کار کرده اگه شما بتونین اون سبزی که تو اون محل بوده یا اون میوهی که تو اون محل بوده را بتونین گیر بیارین که به زودی هم گیر خواهد اومد، اینا منبع های شفاخانه هایی که میتونه بشر را از خیلی از گرفتاری های مادی و معنوی نجات بده. به نظرم حالا اگه من باشم دست من باشه یه موقعی این محل دارو برای بیماری های روانی استفاده میکنم، یعنی میوه هایی که مربوطه به این بیماری های روانی، بعضی وقتا بیماری هایی هستن که در اختیار فرد نیست و حتما بایستی جنسی از رزق مادی به فرد خورده بشه تا اون اصلاح بشه. فکر میکنم اینا ذخیره‌گاه های درمان بیماری های روانی هست در عالم هست. حالا انشالله جای تحقیقش باز.
خیره انشالله.
مبکه مدینه رفتن احتمالا بعضی از قسمت های بابات رو رفتن، به جمله همین چیزی که برای ام ابراهیم بود، کی بود گفتیم؟ مشربه
ام ابراهیم.
احتمالا رفتن چون شیعیان مدینه اونجا ساکن. شما وقتی وارد نخیلات اونجا میشین اصلا احساس عجیبی دارید، نه به دلیل اینکه الغا میکنه، اصلا اونجا یه جور خاصیه، خیلی ویژه هست. خب خیلی ها از اونجا فرما میارن برای شفای خیلی مریض ها از همونجا فرما میارن. حالا نمونه های این چیزهایی که در واقع هست، چیزی که تو این جلسه عرف آخر چیزی که تو این جلسه الغا شد اینه که انسان وقتی تو دنیا داره زندگی میکنه خود این دنیا هم یه منطقی داره،
مثل این که ارتباط با گیاه، ارتباط با جانور، ارتباط های مختلف اون منطق باید کشف بشه و باید به بهینه ترین وضعیتی استفاده بشه که اون منطق، اگه این منطق استفاده بشه توش زمین میشه مولد، انسان میشه مولد. این انسان اگه مولد بشه به طور طبیعی معنوی میشه، به طور طبیعی گرایش به خدا پیدا میکنه. انسان وقتی این مولد نیست به طور طبیعی اراده از خدا داره. این دوتا سبکه، یه سبک تنپروریه، یه سبک کار و تولیده. ما الان سبک زندگیمون سبک تنپروریه. از توی سبک تنپروری معنویت در نمیاد، من در نمیاد. حالا هر کی میخواد هر کاری میخواد بکنه بکن، از توش قرب در نمیاد. میمونه بره به سمت فرهنگ کار و تولید. از توی تولید در واقع تقرب در میاد. به همین دلیل دستانی که مولده موحد میشه، دستی که مولد نیست دور از توحید. هر کاری هم میخوای بکنی بکن. اینا این دوتا قاعده است. و خب اگه واقعا این حرف من درست باشه، این سبک زندگی رو باید تغییرش داد. همه باید درخت بکارن، همه بایستی گندم درو کنن، گندم ببینن درو کردن، دقیقا یه موقعی آرد کردن رو ببینن، آرد کردن گندم ببینن، نون رو بتونن بپزن. نمیگم همیشه این کار رو بکنن، ولی باید اینی که چجوری این زمین نون میده رو ببینند. این خیلی مهمه که یه زمین خاک نون به تو میده. انشالله که این فرهنگ فاطمی احیا بشه. هرچی کار خوبه مال اهل بیته، هرچی کار بده مال دشمنان اهل بیته. خب ببخش ما خیلی
نباشین وارد مقولات خیلی جذابی شدین. دوستان بیشتری هم وارد گودو در واقع فرمایشات و نظراتشون شدن. امشب جذاب بوده حسن حاج آقا، خیلی عالی بود، خیلی ممنون، دستتون در
حالا که همه ما
شد
سیره اهل بیت زنده بشیم، احیا بشیم، رجب دار بشیم. چقدر خوب بوده رجبشون، سالمی به تکونیشون بوده.
بله.
و چقدر میدونین رجب ماه قمری بوده، یعنی تو هر فصل اینا ماه میوه فصل رو داشتن.
بله یه عجیبه،
خیلی این جالبه. یعنی
این تقویم بر اساس چیز نیست. این تقویم گردشیه بر اساس زمستون تابستون پاییزی،
یعنی هر فصلی میوه شو داشتن.
بله الله اکبر.
خب التماس دعا داریم.
ممنون آجا، خیلی ممنون، التماس دعا داریم. از همه دوستان عذرخواهی هم میکنم یه وقتی تو صحبت های استاد پرید. زنده باشید یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
نگهدارتون.